بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد
و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. جهت سوم بحث ما اجتماع قصد قربت با ریا. اگر قصد قربت با ریا ذمیمه شود، آیا ریا مبطل عبادت وضو رو باطل میکنه، نماز رو باطل میکنه، یا اینکه ریا مستقل باشه و بدون ذمیمه باشه مبطل وضوعه، مبطل نماز، مبطل عبادت. من این سوال رو باید توضیح بدم. توضیح و زاده به دو نحو توضیح میدم. نحوه اول اینه که اون چه برای انجام دادن عمل عبادی برای مکلف دعویت ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکنه، باید ببینیم که تمام العله هست یا جزء العله هست. یقیناً به اقسامی تقسیم میشه. یک، گاهی ریا توأم با قصد قربت میشه، در حالی که نقش اصلی عبادت رو قصد قربت داشت. یعنی برای قصد قربت وضو گرفت، برای قصد قربت نماز خوند، پس تمام العله برای انگیزه نماز خوندن وضو گرفتن قصد قربت بود. ولی در همین میان گرفتار ریا شد. مثلا دید دو نفر دارن او رو نگاه میکنن، صداشو میشنون، در اینجا ریا جزء العله شد نه تمام العله. صورت دوم اینه که از اول به قصد ریا شروع کرد، به لحاظ اینکه مردم دارن او رو میبینن رو به قبله ایستاد وضو میگیره. مردم ببینم ماشاءالله رو به قبله وضو میگیره. اصلا ما رسممون همینه، اگه دو نفرم سوال کرد من اصلا غیر رو به قبله باید وضو میگیرم. یه جوری توضیح میده که آب تو دهنم میاد. اصلا تمام العله شده چی؟ ریا. منتها تو وسط کار، تو بین کار دید مردم گذاشتن رفتن دیگه کلتی نیست او رو نگاه کنه دیگه. آه زمینه ای برای ریا و نشون دادن باقی نمونده که اینجا قصد قربت کرد. پس اینجا میشه قصد قربت جزء العله، دیگه تمام العله نشد. این صورت. صورت سوم اینه که هر کدام از اینها مستقلن به عنوان تمام العله برای گرفتن وضو نقش موثری داشت، هم ریا و هم قصد قربت. که وسط نماز مسجد خالی بود، بنده خدا صدایی آمده بود، در باز شده بود، شروع کرده بود قرائت کامل گفتن. نماز که تمام شد نگاه کرد ببینه کی آمده نماز داره میخونه، دی گربه هست وجه خاطر گربه خواست بیا بکن. آدم بشر اینقدر ضعیفه دیگه، خیلی ضعیف. این یک وجه برای خاطر اینکه هر کدام، نمیخوایم بگیم که اون عقلی، نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم بگیم که این تو دلش، هم دلش میخواد قصد قربت داشته باشه، هم دلش میخواد اما از اول چهار نفر بفهمه. بیچاره بنده هم میخواد خدا بفهمه، هم میخواد خدا مردم بفهمه. پس هر کدام نقش موثری داشت، هر کدوم نقش موثری
داشت.
یعنی اونجایی که انگیزه شده هم واقعا جدا جدا اگه حساب بکنیم، یعنی اگه مثلا اینا رو هر کدوم جدا حساب بکنیم، اگر فرضم قصد قربت نبود نمازشو میخون همون ریا. آره دیگه، اگرم اونم نبود اونم میشد. نه نمیره خدمت تو هستم، برای خاطر این که ریا و غربت هر دو امر قصدی هست. بله هر دو امر قصدی هست، دو تا قصد مستقل داره
با هم جمعه.
آره دیگه، من گفتم یه وقتی براتون توضیح دادم، ما یک فامیلی داشتیم معلم بود بنده خدا، این اواخر قاطی کرد، ما رفته بودیم نهار با عبوی اینا، عبوی دایی اینا میشد، پدر عبوی هم بود، خیلی اینا وابسته بودن به عبوی. رفتیم نهار اونجا، به من چون روحانی بودم گفت ها شیخ مهدی امروز عقبی داشت میامد بالا، منم داشتم نماز بخوندم رسیدم به اهدنا الصراط المستقیم، هم ایشون هدایت کردم هم نمازم خوندم، بهش گفتم ای ول عقبی اهدنا الصراط المستقیم، کلات کج در بود. خب میگه بی از این دیوانه ها زیاد هست، کم نیست. با این که دوتا عنوان مستقلن، هرچون عنوان ها قصدی هست، یکی قصد میکنه موضوعش فرق میکنه، یکی قصد میکنه نشون دادن مردم را، یکی قصد میکنه نشون دادن به چی را؟ خدا را. تباین غیر قابل اجتماع در جاییست که وحدت موضوع باشه. این دو تا موضوعه، دو تا قصده، دو تا مقصود. نه جز الله در صورتی میشه که خدمت رو عرض کنم که قصد اصلیش اون بود، تو وسط رو یه چهار نفرم دیده. نه این اونا اون خدمت رو عرض کنم که ممکنه، ولی بحث اینه که الان اینه، این یک نوع توضیح دادنه، یه جور توضیح دیگه هم میگم که باز بهتون دیرتون بشه، توضیح دیگه هم هست. نحوه دومی هم میشه بیان کرد. اون نحوه دومی که میشه بیان کرد اینه که ملاک دعویت و سبب دعویت مختلف. تارتن به قصد قربت وضو میگیرد و وضوع این شخص منبعث از قصد قربت یعنی اون چه بالفعل تأثیر گذاشت چی بود؟ وضوع با قصد قربت بود، این عمل او رو واقعا واداش بره وضوع بگیره. ولیکن ریا بر او عارض شد. پس ریا تأثیرش بالفعل نبود، تأثیر بالفعل رو کی گذاشت؟ قصد قربت گذاشت. بیچاره بلند شد او یه قرآن بخونم، مثلا گفتش که میخوام وضوع بگیرم یه قرآن بخونم، مثال سادهش، وضوع بگیرم برم یه قرآن بخونم، بعد رفت وضوع بگیره قرآن بخونه، تو انگام وضوع دید و نفرم در انگام بگیره، گفت رو قبله میستم که اینم ببینم. متوجه شدید؟ خب اینجا تأثیر قصد قربت تأثیر چی بود؟ بالفعل. اما ریا که اینجا الان بالفعل نبود که، یا بر اون عارض شد، اینه که بلند شد رفت بیچاره برای خوندن قرآن، این برای همین دیگه. این طالت اخرا، اخرا بلعکسه. بلعکسه یعنی چه؟ یعنی انگیزه رفت قیام ایشان به سمت وضو ریا بود، منتا عرض علیه قصد القربه. که حالا که دارم وضو میگیرم با این وضو یه قرآن بخونم، اول که برای قرآن خوندن بلند نشد که، اولی که نشون داد به همه که دارم وضو میگیرم، که حالا که وضو گیرم بزنم یه قرآن بخونم در قصد القربه.
قصد رو قبل از وضوع انجام
داد یا بعد از وضوع؟ تو همون وضوع. عرضه نه، اینی که الان اینه که ببین انبعاس، الان اینی که انبعاس شد، منبعث شد، از چی منبعث شد؟ از ریا منبعث شد، نه از قصد قربت. یعنی جاش نگرفت که نمیتونه بگیره، شروع کار با ریا بود، اونی که انگیزه شد. دعویت رو دارم تقسیم میکنم، ذهن مبارکتون رو بدید، ملاک و دعویت، سبب و دعوی یه دارم تقسیم میکنم. مقسم رو نگاه کنید، بعد خدمت ترسیم که نقد کنید. مقسم دعویتش که یه آرزی ربعیه، دعویتش میشه طبعی بر
زمانیه که
داره انجام میداره.
اگر در این انجام یا قبلش،
اما قبلش باشه، اون مثال قبل میشه، مثال قبلش. یک وقتی من به انگیزه قرآن خوندن بلند میشم، یک وقتی نه اصلا میخوام ریا کنم، و بعد میگم حالا که داره وضو میگیری مسخره، نمازی هم بخون دیگه، یه مستحبی هم بخون، یه دو رکعت نمازی هم بخون، یه قرآنی هم بخون. اصلا سوم ثالثتن اینه که هر کدام مستقلن فعلیت داره، هم میخواد به مردم نشون بده که من وضوع رو به قبله میگیرم، هم همین الان قصد کرده که بنده خدا یه قرآنی هم بخونه. هر کدامشون مستقلا انگیزه شده برای اینکه فعلیت، تأثیر فعلی گذاشت، هیچ کدوم بالقوه نبود، بعدا نیومده. این هم یک نوت خوصی.
شما
مستقل دو تا
همون ریاهن داره وضو میگیره، انگیزش ریاییه، بعد برای قرآن
خوندن تقرب کنیم. از تو قربت داریم دو تا علاقه من نمیدم چی بگم. ببین یا طرف بلند میشه برای خوندن قرآن، بعد مردم دارن نگاش میکنن، میشه قسم اول. یا طرف بلند میشه برای اینکه مردم نگاش کنن، بعد میخواد قرآن بخونه. یا اینکه نما از اول قبل از اینکه بلند بشه خدمت از هم دید مردم هم گفت هم قرآن منو میبینن هم حضوری منو میبینن. سه تا دیگه عرفان هم درسته. خب خدمت رو عرض کنم که مقتضای کلام اصحاب امامیه در هر سه صورت فساد عبادت، بله ریا مبتل عبادت، اگرچه هم ریا تبعی باشه مستقلن نباشه، تبعی هم باشه. بله فقط بعضی از محققین متأخرین گفتن که این ریا مبتل و مفسد نیست چون تبعیه. من بعض محققین رو که صاحب جواهر میگه، این تو جواهر و کلام جلد دو صفحه 99 صده، صاحب جواهر میگه چون ذهن ایشون رو در جواهر خوندم، ایشون به شیخ اشاره داره، رفتم شیخ رو دیدم، بعد مرحوم شیخ در کتاب الطهاره میگه که وجهی برای بطلان نیست. بر مبنای شیخ روایات حرمت ریا و مبتل بودن عبادت به واسطه ریا مربوط به ریای مستقل شامل ذمایم نمیشه. و روایات هم گواهی میدهد، مثل خبر زراره، همران، از امام باقر فرمود و ادخل فیه رضا احد من الناس کان مشرک. خب رضایت مردم را داخل در عبادت کنه مشرک. امام باقر فرمود دیگه این شامل میشه اون کسی که مستقلن ریا کن. برای خاطر اینکه اون کسی که مستقلن ریا نکنه، از اول قصد قربت داشته باشه، این شرک به خدا نورزید. معیدش هم خبر علی ابن اسبات. و مرحوم شیخ هم میگه که اکثر این روایات ظهور در غیر ذمایم داره، اکثر روایات حرمت ریا ظهور در غیر ذمایم داره. مثلا شما دارید که فمن اشرک معی غیری فلم اقبله الا ما کان لی خالصا لی. خب ظاهرش اینه که اون کسی که به قصد خلوص برخیزد عبادت باطل نیست، اما از اول به قصد ریا برخیزه عبادت باطل. غیر از همه اینا مال اونجاییست که ریا رو مستقلن وارد کنه. اگر ریا رو مستقلن وارد کنه بس، اما اگه مستقلن وارد نکنه نه. حتی شیخ هم داره که اکثر این روایت هایی که میگه مفسده مفسده فاسده مربوط به همون آره مستقل، مربوط به زمائم نمیشه. نظر ما اینه که روایات حرمت ریا بسیار مضمون سنگینی داده. و بسیار هشدار دهنده است. از ظاهر بسیار کوبنده‌ای برخورد. هم سنگینه، هم هشدار میده، هم بسیار محتوای کوبنده داره. نظیر اینکه فرمودن که شرک به خدا از مور سیاه در شب تاریک پنهان‌تر. خب خیلی هشدار میده به انسان که حواستون باشه به وقتی که شک تو باطنتون نیاد. این گونه محتوا دیگه فرقی بین ریای مستقل و ریای تبعی و زمائم نمیگذاره، چون داره به ما هشدار میده که حواستون باشه. اخفا من دبیب نملت سودا فی لیلت ظلما، شرک مخفی تر از اون مور سیاه در شب ظلمانی است. خب این حرف یا روایات حرمت ریا دقیقا اشاره به مبغوضیت اصل طبیعت ریا داده. به هر شکل ممکن واقع بشه، طبیعت ریا محضر خدا مبغوضه. خدا متنفر است، عمل ریایی است. حالا میخواد چه مستقل بیاد، چه میخواد تبعی و به انضمام بیاد، به ای حال الواقع. از این جهت ما قبول نداریم که اکثر روایات حرمت ریا مربوط به ریای مستقل، چون دلالت بسیار سنگین و هشدار دهنده و کوبنده ای داره. آدم از خواب بیدار میکنه. اینه که نمیتونیم این نظریه رو واقعا بپذیریم با توجه به این حالاتی که ما دیدیم. مثلا عسکری هشدار داد، پیغمبرم داشت میرفت گفت که من اینی اخاف و من امتی به دو چیز، یکی همین دوباره برگردن به شرک. واقعا خدمت فرض کنم که حرمت وضعی را میترسونه، چون دیگه از این جهت که این جور داره هشدار میده یه عملی باقی نمیمونه. مثلا این هشدارها در واقع محو عمله، دیگه وقتی محو عمل باشه میشه حرمت تکلیفی. این هشدارها میخواد بگه عمل محو شده، یعنی در واقع نابودی عمل رو داره امضا میکنه، دیگه تکلیفی نمیشه، کاملا وضعیه، دیگه نابودت میکنه. آدم نابود بشن بعد تازه بگن آقا. مثلا فرض خدمت رو از کنم که عزیزی دل من، مثلا خانم آخره لکبینیشه، خدمت رو از کنم که مرد باشون زناشویی کنه، این میشه حرمت تکلیفی، معصیت و کفاره برش گذاشته. اما این نه کفاره هم نداره، آخه هیچ کفاره هم نداری. لذا این معلومه که اگر یک حرمت تکلیف بود یک کفاره هم براش میداش، نه کفاره داره نه چی. ساده لوحیه که اینا رو آسون بگیم. تنها جایی که در حوزه ای که ایشون آسون نگرفت شد، دیگه گفت که همین هفته دمی دبیرستان که رفته بودم، دو هفته رفت، یکی از بچه ها گفتی دین ما، البته اون بچه مذهبی بود، خواست بندازه که همه بفهمن دین ما آسانه، دین ما سنگین نیست. گفتم بله آسانه، اما نه در حد شرک به خدا. قرآن داره ان الله لا یش لا یغفر ان لا ان یشرک، خداوند به هیچ وجه شرک نمیبخشه، همه گناه نمیبخشه الا شرک. دین ما آسانه، ولی اینجاش که آسون نیست که. اینجاش کجاش آسونه؟ سلیم میگه دین سنها و سهله هست، بالاخره هزارات حواسون باشه، ما بحثمون شرکه، بحثمون شرکه، دیگه مشرک داری میشی، مشرکه میشه دیگه، نمیشه بگیم آسونه. کجاش آسونه؟ اگر فتوا به عملی بدی که اون عمل در واقع مبغوض الهیه و داری حلال میکنی، این شرکه به خداست دیگه. یعنی تو داری رضایت چهار تا جوون رو برای سگبازی جذب میکنی، حرف خدا رو میخوای بزنی به زمین، این شرکه به خدا نمیشه؟ به خاطر چهار تا جذب بی اجاب میخوای بگی اجاب اصلا در اسلام نیست، شرکه به خدا میشه دیگه. اینجا بود که خدمت بعد از پیغمبر سوال کردن که یه ردتون هم فتنه، آقا فرمود فتنه، این فتنه ادامهش سوال کردم، گفتن این فتنه هست، باید بالاخره فتنه هم که میدونی که باید روشنگری کنیم دیگه، نیازه به روشنگری است، باید روشنگری کرد به هر شکل قیافه ممکن. دوستان عزیز من باید همین کار کرد، نوع نگاه شما به مباحث معنوی، به مباحث علمی. ببین معنویت بدون علم، من میدونستم همین چیز در میاد، علم باید باشه، آگاهی باید باشه، مشغول کنین آقا ذکر بگه، این چند روز دیگه این ذکرم که خوبه که همه چی میذاره کنار. اما شناخت، حوزه شناخت، حوزه یه که انسان رو حفظ میکنه، مثل این برق چجوری محیط رو روشن میکنه، یک لحظه تاریک نمیگه نمیداره. اینه که فرمود که ما انبیا رو فرستادیم که لتوبین الناس، توبین، نگو به ذکر بده. من به شدت با صوفیه خوب نیستم، عقب انداختم، صوفیه 100 سال دین اومد عقب انداختم. پس رسول اسلام مرحوم ابن سینا رو بخونید، کتابی داره به نام کسر الاسنان، این مرد متفکر این حرف رو زد، صوفیه 100 سال دین ما رو به عقب انداخت. اون روز گفت 100 سال، که امروز باید بگیم 1000 سال. واقعا خطرناکه این فرقه ها، که همین فرقه ها چقدر دین ما رو عقب انداخت. اصلا اصول دین رو بر پای فقاهت بگذارید، بر پای جواهر بگذارید، نه بر پای فلان بی بی و فلان فلانی و فلانی عرفان میگه و نشه. اصول دین رو بر فقاهت بگذارید، باید فقیه حرف بزنه، باید مجتهد حرف بزنه. باور کنید فقیه هیچ وقت نبیان صحبتی بکنه که حالا ممکنه فقیه سکوت کنه، سکوتش هم یا عدم اطلاع یا چیزای دیگه هست، تدبیری که میخواد بکنه. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی رو، قائل بود به این که حتی سهم سادات رو حق نداری تو محل پخش کنه. ایشون میدونی از کسانی بود که فتواش این بود، بندم این فتوا رو قائل، تا سهم سادات رو حق نداری پخش کنی، باید بدید به ما خمسه نمو دست بزن. یک طلبه بسیار بزرگوار اندیشمندی، پای اصلش هم اندیشمند، گفت آه چرا این نظر رو فتوا رو میدی؟ سادات هم تو منطقه فقیرن، نیازمندن. ایشون میگفت دندون آریه داشت، وقتی عصبانی میشد دندون آریهش فشار میداد میافتاد. اون روز از روزایی بود این دندونش افتاد، دست اینجوری کرد میگفت به این صورت مثلث کرد که سه تا هم قدرت میخوان سیه رو ببرن، باید این خمس بیاد اینجا من بدم شما ها بخورین، بدم دهن این گربا چاق بشید، بدم دهن این گربا. یارو اصلا جواب به این صراحت نشنیده بود. اون سیه چه میدونه من چه گرفتارم اینجا، من باید گرگای جهان را قضا بدن، شما قراب گرگای جهان. خیلی وقتا واقعا جوریه. الان خمسی که میاد دست ماها میرسه از همه بر گوشه گرفتید، طلبه که میاره میگه نصفشو به من بده، اون که میاد فلان دیگه پرجه تقدیر چی کار کنه، فردا سر برجم که رسیده و شریعت هم میخواد. باور میکنیم رو میدید چی ده نیمونه این چند تو خمسی هم که میده چی. جهت چهارم، بحث جهت چهارم اینه که ریا در کیفیات عمل مبتل عبادت هست یا نه. تا حالا دانستیم که ریا در اصل عمل مبتل عمل عبادیه، اما حالا میخوایم بفهمیم آیا ریا در کیفیت عمل هم مبتل عمل عبادیست یا نه. مثلا در نماز ریا میکند، نه خود نماز، نه خود نماز، بلکه خدمت فرض کنم که اول وقت میخونه که تا همه بفهمن که ما نماز رو اول وقت میخونیم، مثلا یکیش. یا همین که مثلا همیشه به جماعت میره که تا بفهمن که ایشون اهل نماز جماعت، اهل نماز جماعت، یا اهل نماز جمعه هست. ما داشتیم میرفتیم نماز جمعه حرم بود، خب دوران شهرت منم بود، داشتیم نماز جمعه میرفتم حرم، خب یه پیاده نزدیک دیگه رفتم تا نزدیک های حرم که برم داخل، گرفتار خدمت را اصلا دلت پیچ شکم عجیبی شد که یه توان نشستن نداشتم. برگشتم یک پیرمرد 65 ساله بود با دوچرخه، همیشه نماز جمعه میرن با دوچرخه داشت میرن نماز جمعه، رو آیا شیخ این ور نرو نماز جمعه اون بره. نگاهی بهش کردم چی بگم، خدمت رو عرض کنم که واقعیت هم اینه که ببینید این میشه همین یا که میگن کیفیات عمل هم چی رو میخوای برسونی؟ شاید طرف بیماره، مریضه، توی کجا هم برا من صف جماعت دو ظهر جماعت میدونی پولیس میذارن عربستان اینجوریه، محیط نمیتونی منور بری. پلیس هم آمد جلوی من گفت شیخ صلات جماعه. گفتم خدمت ترس کنم که یعنی مریض. گفت که خوشو اشکال نداره نماز بگیرم. بعد دیدم این هیجان متوجه نمیشه عربی پیش گفتم آقا شاش داره. گرفتارم. بابا اون قضای شما هم که مناسب ما نیست. همه اون روزمون گرفتار شده. این خندش گره پولیس که خشمون تو دوازده دوازده من گفت برو. گفتم احسن تو لاغش فهمیدی روشهاش. اینا گاهی وقتا بچه ها رو بیدیم میکرم اینا میکرد همین گیردانه علکی. دختره نماز پشت نماز بخون نمیتونه به باباش بگه به خانوادش بگه که من حیض شدم. حجاب مخصوصا نسبت به پدر حجابم. باز به مادر یه مقداری حجاب ندارم توی این قسمه. حالا توی کیفیت، کیفیت دو قسمه. تارتن کیفیت متحد با مأمورون به در خارج، مثل همین نماز اول وقت خوندن، رفتن به مسجد، حضور رو به قبله. خب در اینجا میدونید که در اینجا نماز باطله، چون حرمت ریا به نفس عمل سرایت میکنه و نمیگذارد قصد قربت کنه، قصد خلوص کنه. این تارتن اخرى خارج از عمله و متحد با عبادت نیست، مثل این که برای تحت الحلق ریا میکنه. تحت الحلق ربطی به خود نماز نداره. یا مثل اون خشوع در خشوع و بکا ریا میکنه. یا تا وضو مثلا تو وضو مزمزه و استنشاق و اینقدر قشنگ انجام میده که تابلو میکنه برای اینا مثلا. خب اینجور جاها وضو صحیحه، عبادت صحیحه، چون اینها خارج هست حقیقت برای اینکه خشوع شرط کمال عبادته. مزمزه و استنشاق شرط کمال وضوعه، نه شرط حقیقت وضوع. حقیقت وضوع همون غسلتان مسحتانه. بله وضعی، نه تکلیفی میشه. جهت پنجم، جهت پنجم اینه که آیا ریا در اجزای واجب مبتل عبادته؟ مثلا تو همه نماز قرائت و ریا کرد، یا تو اول تا آخر وضو مثلا خدمت تو هستم که در شستن دست راست ریا کرد، بقیهش بیچه ریا نکرد، یه جز نماز ریا کرد، دو جز نماز ریا کرد. در اینجا تارتن بر همون جز اکتفا میکنن، قطعا مبتل عبادت. اخرى برمیگردد اعاده میکنه، دوباره برمیگرده، ای بابا شیطون شدی، اعاده میکنه، الش کن بابا، برمیگرد اعاده میکنه. در اینجا این اعاده تارتن زیادی عمدیه درست میکنه، خب مبتل عبادت. اخرى موجب از بین رفتن شرطی میشه، از بین رفتن شرطی میشه، مثل مثلا موالات، موالات از بین میره. خب این از این بابت باطله. ثالثاً هیچ کدومه، یعنی نه زیادی همدیه به وجود میاد، نه موالات انجام میده، نه موالات به هم میخوره، اینجا صحیحه. بچی برای بطلان نداری، مثل که دوباره برگشته دست راست رو شسته، چون دیده که خدمت ریا کرده، نه موالاتی برخورد کرده، هیچی، چون حقیقت وضو غسلتان مسحتانه، وحدت اتصالی هم برقراره، رضا اشکالی نداره. پس ما نباید مطلقا حکم به بطلان کنیم، باید تفصیل قائل بشیم. این تفصیل رو همینطور مطالعه کنیم، باید تفصیل قائل بشیم. تو قرائت صدق میکنه، تو قرائت زیادی همدیه به وجود میاد، زیادی همدیه وجود میاد. خیلی ممنونم از شما و السلام علیکم و رحمت الله.